پیام صوتی داریم از شما دوستان عزیز. میریم اتاق فرمان و صدا یه گرم شما رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید.
نباشید، تشکر. بفرمایید.
ببخشید یه آهنگ درخواست می‌دارم. یه آهنگ از میثم ابراهیمی.
بله.
اسم آهنگ چون حفظ تو.
بله بله، چشم. خود تو معرفی
میکنم. من فهمیدم زاد طلبی میکنم به دوست خوبم از سر بزرگ.
زنده باشین، لطف کردین، تشکر از شما.
ممنون.
خدا
همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخته بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستان. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر همه. عادت کردم عزیزم عشقامو اینجا بریزم پیش چشمام، پیش چشمام. جاها بود که با تو قبلا اونجا نبودم، وقتی تو بودی تنها بودم، باز تنها نبودم. میمیرم حالا تو نباشی، چی میشد جدا از تو نمیموندم. عاشقتم که مثل همیشه فکر منی تو، عیف که نفهمیدم دل تنها میمیره بی تو. تو یه کاری کن که بفهمم دیگه این دفعه حرف حساب تو. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستان. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر همه. عادت کردم عزیزم عشقامو اینجا بریزم پیش چشمام، پیش چشمام.
در مجالی که برایم باقی است، باز همراه شما محفلی میسازیم که در آن آخر وقت با زبانی ساده عشق تدریس کنند و بگویند که تا فردا ظهر خالق عشق نگهدار شما. لحظه لحظه زندگیتان سرشار از عشق و موفقیت باد. شاد و سرزنده باشید. خدا نگهدار دوستان.
ساختمان، استادگاه،
ایستگاه،
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
بوت.
کفش. درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برایمان مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. اسلحه. سلاح کلمه است عربی به معنی جنگ افزار و وسیله رزم. این کلمه در متون کهن ما نیز بسیار دیده شده است، چنان که بیدل میگوید بیش است از مشیر به گاو بلند شاخ، بر خصم بی سلاح دلیری است آر مرد. این کلمه گاه به صورت صلیح هم به کار رفته است، مثلا فردوسی در شاهنامه در داستان رزم رستم و اشکبوس میگوید تو هرگز نی مرد رزم و صلیح، ندانی همی جز فسون و مزیح. ولی باید دانست که سلاح کلمه مفرد است و جمع آن اسلحه می شود. پس اسلحه یعنی سلاح ها یا جنگ افزار ها. مثلا می توان گفت در این جنگ اسلحه دشمن به دست سربازان خودی افتاد، یعنی سلاح‌های دشمن. ولی بسیار مردم کلمه اسلحه را در معنی مفرد به معنی سلاح به کار می‌برند. مثلا می‌گویند سرباز اسلحه خود را برداشت، به معنی این که سرباز سلاح خود را برداشت. این کار درست نیست، یعنی ما باید در مقام مفرد سلاح را به کار بریم و در مقام جمع اسلحه را. حالا که صحبت از سلاح به میان آمد، بد نیست بدانیم که کلمات مسلح و تسلیح هم از همین ریشه هستند. مسلح یعنی دارای سلاح و تسلیح یعنی مسلح ساختن. با توجه به این قضیه، کاربرد تسلیحات به معنی سلاح‌ها هم که اکنون رایج شده است، درست نیست. تسلیحات در اصل به معنی سلاح دادن‌ها و مسلح ساختن‌هاست، نه به معنی سلاح‌ها. در واقع، تسلیحات از جنس تأمینات، تشریفات و امثال این‌هاست و بیشتر برای تشکیلاتی که کار مسلح ساختن را بر عهده دارد، به کار می‌رود. خلاصه این که سلاح یعنی جنگ افزار، اسلحه یعنی سلاح‌ها و تسلیحات یعنی مسلح ساختن‌ها. بکوشیم که هر یک را در جای خودش به کار بریم. با این امید که کشور و دنیا به سوی صلح پیش رود و هیچ کس نیازمند کاربرد این کلمات ناخوشایند نشود. سپاس که با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود. یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، امروز نگاهی داریم به دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت جو نسبتاً مثبت در روم باعث پیشرفت در اصول و اهداف یک توافق احتمالی شد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشت ما توضیح دادیم که چگونه برای بسیاری در ایران برجام دیگر به اندازه کافی خوب نیست. برای آنان آنچه از برجام باقی مانده تنها درس‌های فرا گرفته شده از آن است. شخصا به این برداشت تمایل دارم. عراقچی همچنین در ادامه نوشت گفتگوهای کارشناسی در روزهای آینده با هدف بررسی جزئیات آغاز خواهد شد. پس از آن ما در موقعیت بهتری برای قضاوت خواهیم بود. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد در حال حاضر خوشبینی ممکن است فقط با احتیاط زیاد موجه باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین هدف اصلی مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در روم را تضمین منافع ملی کشور اعلام کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد در این دور از گفتگوها مذاکره کنندگان ارشد ایرانی و آمریکایی ضمن ترسیم چارچوب کلی مذاکرات دیدگاه های خود را در مورد برخی از موضوعات مهم در حوزه رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای تبادل کردند. اما دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با ساب رسانه زیادی داشت. اینکه واکنش رسانه ها چگونه بود با توجه به خبرهایی که به خصوص دیروز در سطح رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، محمد قادری کارشناس مسائل رسانه نگاهی دارد به این موضوع.
تجربه برجام، تجربه مذاکراتی که دکتر باقری در دولت شهید رئیسی داشت و به خصوص در این دوره ما شاهدش هستیم، بیشترین حجم توان خودش رو طرف مقابل در بیرون از اتاق مذاکره گذاشته. یعنی شما به دلیل اینکه اینها دستشون در توی اتاق مذاکره خالی هست، سعی می‌کنن اون چیزی رو که مد نظرشون هست رو در بیرون از اتاق مذاکره پیش ببرن. به چه معنا؟ به معنای اینکه حاشیه رو بر متن غلبه بدن، از ظرفیت رسانه‌ای موجود، حالا چه رسانه‌های رسمی چه انسان رسانه‌های همسو و همجهت با اونها، استفاده بکنن، درز خبرهای بعضن خلاف واقع بدن، سعی بکنن که فضای افکار عمومی هم داخل ما رو، هم منطقه رو و هم فضای بین‌المللی رو تحت شعاع قرار بدن با گزاره‌های بعضن غلط و دروغ و بعضن گزاره‌های جهتداری که الزاماً درست و دقیق نیست. این اتفاق خب به نوعی حاکی از این هست که به هر حال طرف مقابل اومده که در یک نبرد کاملاً معناداری وارد عرصه شده، که من بیش از این که این اتفاق رو از جنس فنی حقوقی و پای میز مذاکره ببینم، بیشتر برداشتم این هست که جنگ اراده ها داره شکل میگیره. به خاطر همین هم هست که اینها تصورشون این هست که میتونن با فضا سازی ها به نوعی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو بالاخره مجبور به عقب نشینی و پذیرش خواسته ها و منویات خودشون بکنن. خب شما دیدید که مثلا در رابطه با موضوعات مطرح در فضای مذاکرات غیر مستقیم، نکات و انگاره‌های متعددی مطرح شد. این در حالی است که خب فرم و شکل چنین مذاکراتی اساساً اجازه نمیده که خبرنگار یا اهالی رسانه دسترسی مستقیم به اطلاعات نشست داشته باشند. بنابراین کاملاً روشن هست که گزاره‌ها و داده‌هایی که بعضن اینا از داخل جلسه مطرح میکنن، مثلا میگن که آقا جلسه به تنش کشیده شد، نمیدونم جلسه متوقف شد، جلسه نمیدونم به سمت و سوی دیگه پیش رفت، اینا کاملا جهت دهی هست. البته خب الحمدلله به تیم مذاکره کننده ما و همراهانشون به خصوص شخص سخنگوی وزارت خارجه آقای دکتر بقایی خب کاملا هوشمندانه و حساب شده تمام قد در مقابل این جریان سازی ها و جو سازی ها یک عملکرد بسیار خوبی داشتن به نظر من. البته متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها در داخل حواسشون به جریان سازی های هدفمند غربی ها نیست. مثلا بلافاصله که یک خبرنگار خارجی یه توییتی میزنه، در کسری از ثانیه ترجمه به فارسی و کپی پیست تو تمام کانال های داخل. خب در حالی که اون در واقع روی این وایرال کردن مطلب خودش تو رسانه های داخلی حساب کرده و داره این کار رو میکنه.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان با برگزاری دور دوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت در مورد مذاکرات برای رفع تحریم‌های ظالمانه که به ناحق علیه ملت ایران تحمیل شده با جدیت و حسن نیت کامل آماده ادامه مسیر هستیم. البته مواضع ما در مورد چارچوبی که حاضریم در مورد آن صحبت کنیم کاملا روشن است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت دولت هرگز حرکت و تلاش خود را به گفتگو و مذاکرات گره نزده است. در این حال اگر بتوانیم به صلح و آرامش برسیم دستاورد بسیاری خواهیم داشت. جمهوری اسلامی ایران همواره بر این موضوع تاکید داشته است که مذاکرات غیرمستقیم با طرف آمریکایی محدود به مذاکرات هسته‌ای و با هدف رفع تحریم‌ها خواهد بود. مذاکره غیر مستقیم دور اول در عمان نیز با هدف رفع تحریم و انتفاع اقتصادی برای ایران برگزار شد. هیئت ایرانی در دور دوم مذاکرات در روم نیز اهداف و خواسته های خود را برای طرف آمریکایی تشریح کرد. تداوم مذاکرات غیر مستقیم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی اولویت می‌دهد و این آمریکایی‌ها هستند که برخلاف گذشته باید رویکرد خود را تغییر دهند. اما در خصوص ارزیابی دور دوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در روم، عباس مقتدایی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران میگوید
البته ما در عرصه دیپلماسی یک پنجره‌ای رو باز گذاشتیم برای اینکه بتونیم در واقع مسائل رو هم در واقع رسیدگی بکنیم، هم ارتباطاتی باشه که ببینیم طرف مقابل آیا به این جدیت در مذاکره رسیده و آیا این دیوار بی‌اعتمادی که اونها ساختن و بدعهدی و بدپیمانی‌های قبلی که بود رو آیا میخوان تغییری درش بدن یا نه. دور اول به هر حال بخشی از همین مباحث مطرح شد و قرار شد که در دور دوم مذاکرات چیدمان مذاکره و به تعبیری اون چه که تحت عنوان مبانی هست و در واقع ما میتونیم بر اساس اونها با همدیگه وارد گفتگوهای بیشتر بشیم. البته کل چیدمان به صورت غیر مستقیم هست، اما اصول و اهداف و تفاهمی که باید صورت بگیره در این جلسه دوم بنای گفتگوها بود و الان طراحی یک چارچوبی برای اینکه باید بتونیم به توافق برسیم صحبت شده و قرار بر این شده که چون این روند سازنده ارزیابی شد، مذاکرات فنی در سطح کارشناسان پیش برده بشه و الان چون در واقع مراحل اولیه رو عملا پشت سر گذاشتیم و این در واقع یک گام به جلو هست برای اینکه در واقع صرفاً مذاکرات در سطوح ارشد الان متوقف نشه، بلکه مذاکرات سطح مقامات ارشد در تداوم و استمرار الان هست، یک عامل جدید به اون اضافه شد و اون اینکه کارشناسان دو کشور هم با هم دیگه مذاکره بکنن که ما بتونیم به یک طراحی چارچوب برای توافق نزدیکتر بشیم.
اما با شروع گفتگوهای فنی مذاکرات غیر مستقیم طبعا وارد مرحله جدیدی خواهد شد که به نوعی زمینه سازی برای راستی آزمایی و ارزیابی جدی از اقدامات مقامات آمریکایی است. ایران همواره در روند مذاکرات حسن نیت و تعهد خود را نشان داده و این بار این طرف مقابل است که باید در این مسیر گام بردارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتون. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان نهایت گرانقدر برنامه راه روشن. همان گونه که می‌دانید در برنامه گذشته با اعجاز علمی قرآن در مورد دریاها پرداختیم. امروز هم همان موضوع را پی می‌گیریم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. در ابتدای برنامه امروز با هم به آیات 19 تا 21 سوره الرحمن گوش می سپاریم. خداوند در این آیات به یکی از شگفتی های هستی اشاره کرده و حقیقتی علمی را بیان می فرماید. در این آیات می خوانیم:
مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
دو دریای شور و شیرین را روان ساخت در حالی که با هم تلاقی دارند. در میان آن دو حد فاصل و برزخی است که به هم تجاوز نمی کنند و به هم نمی آمیزند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در این آیات خداوند به پدیده ای جالب در طبیعت اشاره می کند. این از نشانه های قدرت خداست که آب دریای شور با آب دریای شیرین تلاقی می کند. آنها در کنار یک دیگر قرار دارند ولی با یک دیگر مخلوط نمی شوند. در سوره فرقان آیه 53 نیز به همین موضوع اشاره کرده و می‌فرماید:
و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا.
او کسی است که دو دریا را روان ساخت تا به هم برسند، این یکی شیرین و گوارا و آن یکی شور و تلخ، و در میان آن دو حائل و مانعی جدا کننده قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. این آیه نیز یکی از مظاهر شگفت انگیز قدرت پروردگار را در جهان آفرینش ترسیم می کند که چگونه یک حجاب و حائل نامرئی در میان دریاهای شور و شیرین قرار گرفته و اجازه نمی دهد آنها با هم آمیخته شوند. البته امروزه بشر به این نتیجه رسیده که این حجاب نامرئی همان تفاوت درجه غلظت آبهای شور و شیرین و به اصطلاح تفاوت وزن مخصوص و چگالی آنهاست که سبب می شود تا مدت مدیدی این آبها به هم نیامیزند. شاید شما نیز شنیده باشید هنگامی که رودخانه های عظیم آب شیرین و دریاها می ریزند، جریانی از آب شیرین در کنار ساحل تشکیل می دهند و آبهای شور را به عقب می رانند. جالب این که تا مدت زیادی این دو آب شیرین و شور به خاطر تفاوت درجه غلظتشان با هم آمیخته نمی شوند. گویی دیواره نازکی بین آن دو چیده شده است. اگر با تیاره از مناطقی که این رودخانه های بزرگ به دریا می ریزند عبور کنیم، از بالا منظره دریاهای آب شیرین و شور را که در کنار هم قرار گرفتند و در عین حال از یک دیگر متمایزند مشاهده می کنیم. لازم به ذکر است که بر اثر جزر و مد آب دریاها که بر اثر جاذبه ماه صورت می گیره، سطح آب دریاها به مقدار زیادی بالا و پایین می ره. در هنگام مد، این آبهای شیرین که خود دریایی را تشکیل می دهند، در مصب همان رودخانه ها و نقاط اطراف آنها در خشکی پیش روی می کنند. کشاورزان از همین موضوع به خوبی بهره می برند. آنها نهرهایی را در این گونه مناطق در کنار دریا احداث می کنند و زمینهای اطراف را برای کشاورزی آماده می کنند. وسیله آبیاری این مزارع و باغها همین آبهای شیرینی است که به وسیله مد دریا به سوی مناطق ساحلی باز می گردد.
مرج البحرین یلتقیان، دو دریا را با هم قرار داد که در تماس است. بینهما برزخ لا یبغیان، میانشان حایلی است که به هم نیامیزند.
بیان آیه سبکی اعجاب انگیز دارد، برای اینکه آیه ما را آگاه می کند که این دو دریا علی‌رغم داشتن طوفان‌ها و امواج عظیم با هم ترکیب نمی شوند. آری، ال نیز این آیات قرآن را تأیید می کند که این دو دریا همیشه به همین صورت بودند و ثابت می شود که این آیات کلام خدا است. موضوع دریاها از این قرار است. دانشمند فرانسوی علوم دریایی کاپیتان ژاک کوستو که در زمینه تحقیقات زیر دریا شهرت دارد، درباره نتایج تحقیقات خود در مورد موانع آب به این صورت توضیح می دهد. من و چند تن از پژوهشگرای دیگه درباره برخی موانع که گفته میشد توده‌های مختلف دریاها رو از هم جدا میکنه تحقیق میکردیم. با توجه به نتیجه تحقیقات فراوانی که انجام شد، دیدیم که دریای مدیترانه سطحی عجیب و طبیعی از شوری و چگاری داره و همزمان گونه‌های مخصوصی از حیات نیز در اون زندگی میکنن. بعد حجمی از آب اقیانوس اطلس رو تجزیه و بررسی کردیم و متوجه شدیم که کاملا با دریای مدیترانه تفاوت داره. با وجودی که این دو دریا در تنگه جبل و طارق به هم برخورد می کنن، انتظار داریم حداقل از نظر شوری و چگاری و گونه های زنده دریایی با هم برابر یا نزدیک به هم باشن. اما این دو دریا ساختارهایی کاملا متفاوت با هم دارن، حتی در مکانهایی که به طور نزدیک با هم همگرایی دارن. ضمن این تحقیقات ما به رویدادی برخورد کردیم که شگفت زده شدیم. یه پرده آبی بزرگ در نقطه تلاقی وجود داشت که اجازه نمیداد این دو دریا با هم ترکیب بشن. نوع مشابه و دیگه ای از مانع آبی رو دانشمندای آلمانی در سال 1962 در بابل مندب کشف کردند، در جایی که آبهای خلیج عدن و دریای سرخ با هم همگرایی داشتند. ما در تحقیقات بعد شاهد بودیم که نوع خاصی از مانع در تمام نقاط تلاقی دریاها وجود داره که هر کدوم ویژگی‌های متفاوتی دارن. این واقعیت حیرت انگیز که کاپیتان کوستو را در مورد ترکیب نشدن آبها با وجود داشتن همگرایی شگفت زده کرد، 1400 سال پیش در آیه ای از قرآن چنین بیان شده است:
مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دو دریا را با هم قرار داد که در تماس است. میانشان حایلی است که به هم نیامیزند.
نوع دیگر مانع که بر روی زمین دیده می شود در خلیج ها و دلتا هایی است که در آنها آب شیرین به سمت دریا جریان پیدا می کند. رودخانه ها بیشترین احتمال ترکیب با یکدیگر را به دلیل جریان های سطحی و انتهایی دارند. اما هرگز با آب شور دریا در جاهایی که به دریا می‌ریزند ترکیب نمی‌شوند. اگر خداوند متعال قانون ترکیب ناپذیری بین آبها را قرار نمی‌داد، آب رودخانه‌های شیرین سطح زمین با آب دریاهای شور ترکیب می‌شد و موجودات زنده درون آنها و محیط زیستشان نابود می‌شد. قرآن کریم با ذکر معجزه ترکیب نشدن آبهای شور و شیرین در آیه دیگر توجه‌ها را به خود جلب می‌کند و در سوره فرقان آیه 53 می‌فرماید:
و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. و او کسی است که دو دریا را به هم پیوست، این یکی شیرین و گوارا و آن یکی شور و تلخ است، و میان آن دو مانع و حایل جدا کننده قرار داد که مخلوط نشود.
آری، این واقعیت که دریاها با هم ترکیب نمی شوند و رودخانه های آب شیرین با آبهای شور مخلوط نمی گردند نشان دهنده قدرت بی نهایت خداوند است. این حقیقت علمی که 1400 سال پیش در قرآن بیان شده ثابت می کند قرآن سخن یک انسان نیست، زیرا غیر ممکن است اساس این اطلاعات را بر تجربه شخصی یک انسان بتوان قرار داد که در آن زمان زندگی می کرده. همچنین برای یک انسان غیر ممکن است که حقیقتی را که علم در قرن اخیر اثبات کرده در حدود 1400 سال پیش کشف کند. قطعاً قرآن کلامی است که از طرف خدای متعال بر پیامبرش نازل شده است. آری، قرآن کلام جاودان خداست، همان خدایی که خالق زمین و آسمان هاست.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله
مفسران درباره دو دریا مصادیق دیگری را از جمله رودهای جاری در اقیانوس‌ها ذکر کردند. در همه اقیانوس‌های جهان رودهای عظیمی در حرکت هستند. یکی از بزرگترین آنها جریان گلف استریم است. این رود عظیم دریایی از سواحل آمریکای مرکزی حرکت می کند و سراسر اقیانوس اطلس را می پیماید و به سواحل اروپای شمالی می رسد. این آبها که از مناطق نزدیک به خط استوا حرکت می کنند گرم هستند و حتی رنگ آنها گاه با رنگ آبهای مجاور متفاوت است. جالب آنکه عرض رود دریایی گلف استریم حدود 150 کیلومتر است و عمق آن گاه تا چند صد متر می رسد. سرعت آن در بعضی از مناطق به اندازه است که در یک روز 160 کیلومتر راه را طی می کند. تفاوت درجه حرارت این جریان آبی با آبهای مجاور حدود 10 تا 15 درجه است. البته همانطور که گفتیم در همه اقیانوس‌ها نظیر این جریان‌های دریایی وجود دارد و عامل اصلی آن تفاوت دمای منطقه استوایی زمین و مناطق قطبی است که این حرکت را در آب دریاها به وجود می آورد. نکته مهم این که این رودهای عظیم دریایی با آب‌های مجاور خود کمتر آمیخته می‌شوند و هزاران کیلومتر راه را به همان صورت می‌پیمایند. این رودهای عظیم دریایی شاهدی بر این سخن هستند که می‌فرماید میان دو دریا حد فاصل و حائلی است تا با یکدیگر مخلوط نشده و با هم نیامیزند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم و یاری خداوند در برنامه بعد باز هم به اعجازهای قرآن اشاره خواهیم کرد. شما دوستان عزیز اگر نظری، پیشنهاد، انتقاد دارید میتونین با این شماره ها با ما در میان بگذارید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو. دامن شکوفه با یادت
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص امراض پوست و مو هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد اگزماها یا حساسیت ها و آلرژی های پوستی یا درماتایتیس با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل مفصل راجع به تعریف اگزما و حساسیت های پوستی، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد. امید است که در این ارتباط بحث با ما همراه باشین و همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا، منم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر از لطف شما، از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که گاهی ما مواردی داریم دکتر صاحب که افرادی از یک ناحیه خاص بدن، یک نقطه و قسمت مشخص بدنشان خارش میکنن روی بدن، روی دست یا پا. این علتش چی میتونه باشه؟ آیا اینمی را میتونیم اگزما بخوانیم بگیم اگزماست؟ یعنی علت دیگی ممکنه داشته باشه؟ چی کار باید بکنن؟
خارش هایی که به صورت موضعی هست و فقط یک محل خاص رو درگیر میکنه، معمولا مواردی که فرد فراغ خاطر و فراغ کار پیدا میکنه، مثل شبا تنها که میشه، اینا خارش میگیرن. اینا رو ما اصطلاح میشیم نورودرماتیت یا لیکن سیمپلس کرونیکوس، یک خارش هایی هم که ریشه عصبی دارن، یعنی یه محرک پوستی هست، حالا اگزما، خشکی، هرچی، ولی در زمینه استرسی که فرد داره فقط یه نقطه ای رو به صورت یک محل خاص رو میخارونه، طبیعتاً عصبهای اونجا زخیمتر میشن، حساستر میشن و دیگه به صورت سیکل معیوب دچار خارش میشن. اینو باید هم کمک کنن که اون سیکل رو قطع کنن تا اونجا که میتونن نخارونن اونجا رو،
بله،
هم اگه با این رعایت خوب نشد درمان داروی معمولا پزشک میدن من بهبود پیدا میکنن.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و بحثایی که پرچالش هست بعضی درمان ها و اقدامات خاصی است که امروز در جامعه مطرح میشه، توسط مردم عوام تبلیغ میشه. مخصوصا در ایران ما خبر داریم، در منطقه، در کشورهای پنس پاکستان، حالا ممکن است در افغانستان هم باشه. برای اینمی زایعات و بسیار چیزهای دیگه از جمله زایعات پوستی میاین زالو درمانی یا بعضی از مناطق ما جلو برش میگن. از اینمی زالو و جلو استفاده میکنن برای معالجه. آیا این واقعا یک منشأ و مبنای علمی داره این کار؟
خود خب بس این زالو من نمیدونم حالا به چه حوزه تخصصی تو پزشکی مرتبط میشه، بعید میدونم به یک حوزه پزشکی ارتباط پیدا بکنه. طبیعتا من هم اطلاعات علمی ندارم، اما آنچه که من از بحث زالو درمانی دیدم، افراد زیادی بودن که به ما مراجعه کردن به دنبال استفاده از زالو، دچار سلولید عفونت صورت شده بودن برای آکنه و جوش این کارو کردن و طبیعیه که خب اینا اون عفونت دردسر و به اصطلاح مشکلات زیادی رو براشون به وجود میارن. یه بحثی رو ما در رابطه با خیلی از بیماری ها به خصوص بحث بیماری های پوستی داریم،
بله،
و اون هم اینه که پوست چون ارگانی ایمونولوژیک هست، بیشتر بیماری هاش به سیستم ایمنی برمیگردن. سیستم ایمنی ما هم یه قسمتی از مغز دستور میگیره، یعنی شما طیف بیماری هایی که با استرس، با ناراحتی، با به اصطلاح اضطراب تشدید میشن خیلی زیاده.
بله،
ریزش موی سکه یا ریزش موی ناحیه به دنبال استرس ایجاد میشه. درماتیت آتوپیکی که صحبت کردیم با استرس شدید میشه. درماتیت سبوریک، بیماری پسوریازیس و اینقدر این طیف زیاده، معنیش اینه مغز ما قادر به کنترل هست روی سیستم ایمنی. بود منفیش اینه که وقتی استرس داریم بیماری هامون تشدید میشه.
بله.
برعکسش بود مثبتشه، یعنی تلقین، آرامش میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه و بعضی بیماری ها شدتشون کمتر بشه. اینه یکی از همین کاراست. یعنی ما به جای اینکه بریم دنبال کارهای پرهزینه، پرخطر و پر ریسک که مثلا تلقین بکنیم که حالا مثلا فلان کاری که میخوای رو پوستمون انجام بدیم که از نظر علمی اصلا تایید نمیشه، حالا بهبودی خفیفی هم ایجاد کنه، با همون آرامش، با همون تلقین، با همون باور میتونیم خیلی راحت خیلی از این بیماری ها رو شدتشون رو کم کنیم.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از مباحث صحبت های فراوان در زمینه درمان و معالجات ضایعات پوستی از جمله اگزما یا درماتیت و حساسیت های پوستی، استفاده و استعمال کورتون ها یا کورتیکو استروئید ها هستند که انواع و اقسام پومادش، ملهمش و کرمهایش وجود داره، محلولهایش وجود داره، تزریقات و پیچکاریش وجود داره، قرص و تابلتهایش وجود داره. چقدر استفاده و استعمال کورتیکو استروئیدها در این ضایعات اگزماهی و حساسیتهای پوستی نقش داره، مفیده؟ یعنی اصلا ممکنه غیر ضروری باشه؟
من همیشه بیمارام این مطرح میکنم، میگم دیگه خونساترین ماده که در اطراف ما هست آب. اگه کسی آب زیاد مصرف کنه میتونه مسمومیت با آب پیدا بکنه،
بله،
هایپوناترمی پیدا کنه، دیون پایین بیفته و مشکلات جدی ایجاد کنه. خب پس طبعا همه داروها اگر در حد و اندازه و جای درست استفاده نشن به تب عارض دارن، عوارضشون هم جدی هست. کورتون هم یکی از این داروهاست. شما میدونید یکی از شایع ترین علل هپاتیت در دنیا استامینوفن هست، در صورتی همه دارن خیلی راحت استامینوفن استفاده میکنن. بنابراین همه داروها بالقوه خطر آفرین هستن، عوارضا هستن، عوارض ایجاد میکنن اگر درست استفاده نشه.
بله.
کورتون هم یه دسته از این داروهاست. طبیعتا دارویه که خب در جاهای معجزه آسا کمک میکنه. استفاده بیش از حدش مثل همه داروها میتونه عارضه ایجاد کنه. مشکل اون جاییه که افرادی غیر تخصصی یا سر خود استفاده نابجا میکنن و طبیعتاً عوارضش رو هم میبینن. خب ما در پوست عوارض رو راحت میبینیم، یعنی همونجوری که بهبودی رو مشهود برامون نتیجهش، عوارض هم به صورت جدیدی میتونیم در پوست مشاهده کنیم. خیلی از این عوارض در جاهای دیگه ممکنه راحت دیده نشن، برای همینه شاید اگه عوارض کورتون رو اگه نادرست مصرف کنن رو پوستشون میتونن ببینن.
تشکر از لطف شما، از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسهای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت‌زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و امراض جلدی، در رابطه با مسائل مربوط به اگزماها و حساسیت‌های پوستی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در معالجه و کنترل ضایعات جلدی و پوستی راجع به ضد آفتاب ها و کورتون ها صحبت کردیم. راجع به کرم ها، پماد ها و ترکیبات مرطوب کننده یا آبرسان چطور؟ میخوایم بپرسیم که مرطوب کننده ها استفادهش لازم است که افراد مرتب و منظم استفاده بکنن، مخصوصا اونایی که اگزما و حساسیت پوستی دارن. این مرطوب کننده ها چقدر براشان مفید است؟
خارجی ترین لایه پوست اصطلاح لایه شاخیه که یه چیز رطوبت 10% داره. اگر آب پوست خیلی زیاد باشه مثل چین ها رطوبت بالا میره، خطر عفونت ها رو بالا میبره. اگر خیلی کم باشه خشکی پوست ایجاد میشه، مثل کسایی که همه دیدیم مو خشک میشه، ترک میخوره، دستمون خشک میشه. پس رطوبت برای لطافت پوست، برای زیبایی پوست، برای تراوت پوست ضروری و حیاتی هست. عین یه گل که شما وقتی رطوبت کافی هست اون تراوت خودش رو داره، یه گیاه هم همینطور، وقتی رطوبتش کم میشه پژمرده میشه. پوست ما هم دقیقا همین حالت رو داره. گاهی افراد به صورت طبیعی رطوبت حفظ میشه،
بله،
یعنی فیزیولوژی بدن جوریه که اون غدد عرقی که دائم داره فعالیت میکنه، غدد چربی که در پوست وجود داره، چربی رطوبت اون تعریق رطوبت کافی رو میرسونن، خیلی نیاز به استفاده از مرطوب کننده به اصطلاح خارجی نیست. برعکس بعضی افراد هستن وقتی سن بالا میره غدد عرق فعالیتشون کم میشه، غدد چربی کم میشه، بنابراین پوست ما راحت خوش میشه. کسانی که شوش اونجوریه که مثل خانم خانه‌دار که زیاد با مواد شوینده کار میکنه یا به هر علتی پوست تماس با شوینده و آب زیاده، پس پوست خوش میشه.
بله.
پس ما اینجا حتما نیاز هست که یک آبرسان به پوست به صلاح اضافه کنیم که این رطوبت رو ایجاد کنه. مواد روغنی آبرسان نیستن، یعنی یه چیزی مثل وازلین، روغن زیتون بعضی استفاده میکنن، اینا آب ندارن که به پوست برسونن، اینا فقط اینو یه نایلون که رو پوست میکشید یه لایه رو پوست کشیده میشه که فقط آب پوست به اصطلاح تعریق نکنه. برعکس موادی مثل اوره، مثل آمونیوم، آمونیوم لاکتات، ترکیباتی از این دست، حتی اسید لاکتیک با غلظت‌های کاملا مشخص شده، اینا آب رو در خودشون نگه میدارن، بعد در قالب کرم وقتی تجویز میشن به تدریج اون آب رو در پوست آزاد میکنن. اگر بخوایم دو تا خدمت خوب به پوست انجام بدیم، یکی کاهش استرس، حالا که میشه در سبک زندگی، و یک یعنی اگر شما این کرم های تجاری گران قیمت رو که خیلی ها براش هم هزینه میکنن بگیم 99% خاصیتش به پوسته،
بله،
که همون کشه با یه کرم خیلی 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 ارزونتر در واقع این کارو کرد. بنابراین رطوبت رسانی به پوست، استفاده از مرطوب کننده، کمک به صلاح جدی برای پوستمون، برای سلامت پوستمون هست. و این رو بعضیا به صورت ترکیبی همکارای متخصص پوست معمولا تجویز میکنن، بعضی هم خوب در بازار موجود، ایرانی هاشون قیمتاشون خیلی بالا نیست و قابل استفاده.
دکتر صاحب، در مورد مرطوب کننده ها که صحبت شد، یکی از سوالاتی است که اینا را چه قسمی استفاده بکنن، استعمال کنن، روز چند دفعه، چه قسم؟
مرطوب کنندگی بستگی به پوست فرد داره. یه کسی که شغلش جوریه که دائم باید دستشو بشوره، خب طبیعتا ممکنه بارها نیاز باشه از این مرطوب کننده استفاده کنه. کسی که به اصطلاح نه پوست نیمه خشکی داره، خیلی بعضی جاهاش مرطوبه بعضی جاهاش خشکه، ممکنه یک بار در روز براش کفایت بکنه. یادمون باشه به میزانی که ما استفاده از شوینده ها استفاده میکنیم نیاز به مرطوب کنندگی پیدا میکنیم. پس در جایی که نیاز نیست یا ضرورت نداره از شوینده استفاده نکنیم.
بله.
جایی که نیاز هست استفاده کنیم، از شوینده های استفاده کنیم که قدرت دترژانت کمتری داشته باشن، پاک کنندگیشون کمتر باشه، چربی پوست رو پاک نکنه، به تبع نیاز به مرطوب کننده هم کمتر خواهد شد. نوشیدن مایعات، نوشیدن آب به مقدار کافی رطوبتی به پوست میده که نیاز به استفاده از مرطوب کننده کمتر میشه. بنابراین نیاز کاملا فردی هست و در کسانی که خشک هستن ممکنه چند بار نیاز باشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یکی از موضوعات مهم در مورد بیماری‌های پوستی یک مریضی است که با زایعات متعدد قرمز و سرخ رنگ و پوست ریزی های شدید و بزرگ است که در قسمت های خاصی از بدن ظاهر میشه، گاهی وقتی کم میشه، گاهی وقتی زیاد میشه و دلایل مختلفی داره، به نام پسوریازیس یا سوریازیس. در ایران به نام بیماری صدف هم او را میگن. من نمیفهمم که در افغانستان به چی نامی معروف است. در مورد اینمی مریضی هم برای ما بگوین، این جز اگزما هاست یا نه یک بیماری دیگی پوستی است؟
بیماری صدف یا داوصدف یا بیماری پسوریازیس یه بیماری هست که پوست به صورت غیرعادی رشدش یا تکثیرش سرعت پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه مثلا 30-40 روز یه بار پوست ما پوست اندازی کنه، 7 روز یه بار پوست اندازی میکنه. به صورت معمول هم تو جاهایی که برجستگی های پوستی هست مثل آرنج، زانو، گاهی توی سر هم معمولا ایجاد میشه. ذات این بیماری جوریه که اکثریتش موارد خیلی خیلی خفیفن که با یه درمان موضعی کنترل میشن و بهبود پیدا میکنن. ممکنه تا سالها ازشون خبری نشه ولی گهگاهی عود کنن. موارد خیلی نادری هم هستن و خیلی قلیلن که خب فرمای خیلی شدید پیدا میکنن و به درمانهای جدی پیدا میکنن.
بله.
امروزه دیگه به بیماری نمیگن که لاعلاج هست یا لاعلاج نیست، این بیماری درمان قطعی داره یا نداره. زندگی بشر به سمتی رفته با توجه به پیشرفت علم. در گذشته بیماری هایی که درمان قطعی داشتن عمدتا عفونی ها بودن، بنابراین با درمان آنتی بیوتیک دیگه الان مشکلات عفونت خیلی جدی نیست. بیشتر بیماری هایی هستند که تا حدودی سبک زندگی صنعتی در ایجادشون نقش داشته. بیماری هایی هستند که وابسته به سیستم ایمنی بدن هستند، بنابراین کنترل اینها مهمتر هست. بنابراین علم پزشکی بیشتر در اینجور مواقع به کمک بیماران میان که اینا یک زندگی نرمال، طبیعی و با کیفیت داشته باشن. حالا اگه گاهی ممکنه با یه قطره